سلام، فصل سوم زیستشناسی سال دهم را شروع میکنیم. تبادلات رازی، گفتار اول، سازوکار دستگاه تنفس در انسان. ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب میشود. او نمیدانست که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است، بنابراین هوای دمی و بازدمی را از نظر ترکیب شیمیایی یکسان میدانست. اما آیا واقعا چنین است؟ مقایسه هوای دمی و بازدمی نشان می‌دهد که این دو هوا با هم تفاوت دارند. هوای دمی اکسیژن بیشتری دارد، اما در هوای بازدمی کربن دی اکسید بیشتر است. بنابراین اهمیت فرایند تنفس از آنچه که ارسطو می‌پنداشت فراتر است. درک این اهمیت زمانی ممکن شد که آدمی توانست ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون را بیابد. خب توی این قسمت ما تفاوت و حالا مقایسه هوای دمی و بازدمی را توضیح خواهیم داد و اینکه بچه‌ها میدونید هوا از ترکیب از گازهای نیتروژن، اکسیژن، کربن دی اکسید، آرگون و ده ها گاز دیگه هست که حالا مقدارش که ناچیزه. هنگامی که ما نفس میکشیم، هوایی که وارد ششها میکنیم میگیم هوای دم و هوایی که از ششها خارج میکنیم میگیم هوای بازدم. ترکیبات گازها تو هوای دم و بازدم متفاوته. وقتی که ما هوا رو میبریم داخل ششها، یعنی در هنگام دم، این هوا خب اگر با هوای بازدم مقایسش کنیم میبینیم که میزان اکسیژن تو هوای دمی بیشتر از میزان اکسیژن تو هوای بازدمی هست. خب علتش مشخصه، این اکسیژن وقتی وارد ششهای ما میشه از ششها خارج میشه، میره توی خون و میره برای سلول ها مصرف میشه. در حقیقت میتونیم بگیم بدن ما به اکسیژن نیاز داره و این اکسیژن رو در هوای دم مقدارش را میگیره، نه همش را. برعکس هنگامی که ما روی هوای دم میگیم که کربن دی اکسید بیشتری داریم، ببخشید تو هوای دم کربن دی اکسید کمتری داریم، تو هوای بازدم کربن دی اکسید بیشتره، یا میتونیم بگیم در هوای بازدم کربن دی اکسید بیشتر از میزان هوای دم است، میزان کربن دی اکسید هوای دم است. علتش هم باز مشخصه که بدن ما یا سلول های بدن ما کربن دی اکسید تولید میکنن که بعدن میگیم این را بهش میگن توی واکنشی که پایین صفحه خواهیم خون توضیح میدم براتون. کربن دی اکسید توی هوای دم اضافه میشه به خاطر اینکه سلول ها هنگامی که کربن دی اکسید تولید میکنن به عنوان ماده اضافی، ماده زائد، این کربن دی اکسید از طریق خون میاد توی شش ها و از شش ها از طریق هوای بازدم از بدن ما خارج میشه. نکته ای که اینجا مهمه بچه‌ها، نیاییم بگیم در هوای دم اکسیژن بیشتر از کربن دی اکسیده. دقت کنید، نگیم که توی هوای دم اکسیژن بیشتر از کربن دی اکسیده و نگیم که توی هوای بازدم اکسیژن کمتر از کربن دی اکسیده. نمیتونیم این دو نوع گاز را با هم مقایسه کنیم و منظور از مقایسه، مقایسه اکسیژن در هوای دم و بازدم و مقایسه کربن دی اکسید در هوای دم و بازدم. یعنی میگیم در هوای دم و بازدم از نظر اکسیژن هوای دمی اکسیژن بیشتری داره نسبت به هوای بازدمی. کربن دی اکسید اگه بخوام مقایسه کنم میگیم هوای دمی کربن دی اکسید کمتری داره نسبت به هوای بازدمی. پس این تفاوت هوای دم و بازدم. آخر پاراگراف دوم دیدید که یه نکته خیلی مهمی نوشته و اینو دقت کنید. زمانی که انسان تونست ارتباط بین دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون را پیدا کنه، اهمیت فرآیند تنفس خیلی مهم شد. که حالا ما دستگاه گردش خون رو فصل آینده خواهیم خوند، ولی خب اینجا توی این پاراگراف کتاب یه اشاره بهش کرده. من اصلا میخونم و توضیح میدم. دستگاه گردش خون، خون را از اندام‌های بدن جمع‌آوری می‌کند و به سوی ششها می‌آورد. این خون که به خون تیره معروف است، اکسیژن کم اما کربن دی اکسید زیادی دارد. در ششها خون کربن دی اکسید را از دست می‌دهد و از هوا اکسیژن می‌گیرد و به خون روشن تبدیل می‌شود. خون روشن توسط دستگاه گردش خون به اندام‌ها و یاخته‌ها فرستاده می‌شود. به این ترتیب همیشه به یاخته‌های بدن اکسیژن می‌رسد و همیشه کربن دی اکسید از آنها دور می‌شود. خب دقت کنید بچه‌ها، ما بعداً خواهیم خوند، هرچند سال قبل خوندید ولی خب یادتون نیست، اینکه دستگاه گردش خون که از قلب و رگ‌ها تشکیل شده دو توی حالا انسان را داریم میگیم، دو تا گردش خون داریم، گردش خون عمومی یا بزرگ که خون از قلب میره به اندام‌ها و دوباره برمیگرده به قلب، و یه گردش خون کوچیک یا گردش خون ششی داریم که خون از قلب میره توی شش و دوباره برمیگرده به قلب. خب کتاب توی خط اول پاراگراف سوم وقتی میگه که دستگاه گردش خون خون را از اندام ها جمع میکنه و میاره تو شش ها، خب دقت کنید به طور مستقیم اتفاق نمیفته، یعنی میره توی قلب و بعد میره تو شش ها، که شکل پایین صفحه هم اگر نگاه کنید اومده از شش فلش کشیده نوشته حالا اکسیژن، اکسیژنی که وارد شش ها شده، خونی که از شش خارج میشه میره برای اندام ها، اکسیژن زیادی داره، وقتی به اندام ها رسید میاد اکسیژنش رو میده به سلول های اندام ها، کربن دی اکسید رو از این سلول ها میگیره و از طریق یک سری حالا رگ دیگه ای این دوباره میره به شش تا تهویه بشه، یعنی خون مبادله کنه اکسیژن و کربن دی اکسید. اما خب دقت کنید قلب را اینجا نقشش را اشاره نکرده، اینکه خون از شش ها وقتی خارج میشه میره توی قلب، بعد از قلب میره به اندام ها، دوباره از اندام ها که جمع میشه میاد توی قلب، دوباره از قلب میره به شش ها. پس اینجا قلب رو نادیده گرفته و خب حال چون خواسته به طور کلی در مورد شش ها توضیح بده. به هر حال بچه‌ها خونی که از اندام ها جمع میشه و میره تو شش ها اینو میگن خون تیره. علتش هم اینه که اکسیژنش کمه، کربن دی اکسیدش زیاده. خب وقتی رفت توی شش ها این اتفاق میفته که کربن دی اکسیدش را، این خون تیره کربن دی اکسید زیادش را میده به شش و اکسیژن میگیره، اکسیژنش زیاد میشه، کربن دی اکسیدش حالا کم شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ خون ما اکسیژنش زیاد میشه، کربن دی اکسیدش کم میشه، میشه خون روشن. پس خون روشن خونیه که اکسیژنش زیاده، کربن دی اکسیدش کم. خون تیره خونیه که اکسیژنش کمه ولی کربن دی اکسیدش زیاده. و از طریق شش ها این خون روشن دوباره میره کجا؟ میره به اندام ها و این چرخه مدام تکرار میشه. نکته که اینجا بچه ها مهمه دقت کنه، تیره و روشن بودن خون ربطی به مواد غذایی یا موادی که توی اون هست نداره. مثلا بگیم گلوکوز آیا ربطی داره؟ نه، فقط به میزان اکسیژن و کربن دی اکسیدش مربوط میشه. نکته بعد این که شاید یادتون باشه رگ های خونت به نام سرخ رگ و سیاه رگ. بچه ها سرخ رگ و سیاه رگ به هیچ وجه ربطی به تیره و روشن بودن خون نداره. بعضی به اشتباه این را فکر میکنن که سرخ رگ حاوی خون روشنه و سیاه رگ حاوی خون تیره است. خب کاملا غلطه این، چون ما سرخ رگ هایی داریم که هم خون تیره حمل میکنن هم خون روشن، حالا نگیم هم خون روشن توش جریان داره هم خون تیره، سیاه رگ هایی هم داریم که هم خون روشن و هم خون تیره توشون جریان دارن. پس تفاوتشون چیه؟ کاری بهش نداریم، فصل آینده خواهیم خون در مورد سیاه رگ و سرخ رگ. فقط اینو دقت کنید، کج فهمی هست و خیلی این اشتباه را دارن. خب بیایم سراغ قسمت بعد، تنفس سلولی یا تنفس یاخته‌ای. در فصل قبل دیدیم که یاخته‌ها چگونه مواد مغذی را به دست می‌آورند. از سوی دیگر آموختیم که انرژی فرآیندهای یاخته‌ای مستقیماً از ATP تامین می‌شود نه از مواد مغذی. بنابراین انرژی مواد مغذی مثل گلوکوز باید ابتدا به انرژی نهفته در ATP تبدیل شود. واکنش خلاصه شده این تبدیل به این به صورت زیر است که بهش میگن واکنش تنفس یاخته‌ای یا تنفس سلولی. بچه ها فصل قبل خوندیم که در نهایت وقتی گوارش کامل میشه توی روده باریک مواد مغذی مثل گلوکوز، مثل آمینو اسیدها، مثل اسیدهای چرب اینا جذب میشن، سپس در نهایت وارد خون میشن و میرسن به سلول ها. حالا سلول اومد گلوکوز دریافت کرد، حالا کاری به بقیه ندارم، من گلوکوز را مثال میزنم. سلول میاد گلوکوز دریافت میکنه، این گلوکوز را باید توی سلول توی خودش با اکسیژن ترکیبش کنه، اصطلاحا بسوزونه، اکسایش ایجاد کنه و انرژی تولید کنه. خب ما مثلا میگیم که وقتی چوب را آتش میزنیم، وقتی نفت، وقتی بنزین را آتش میزنیم، انرژی که به وجود میاد آزاد میشه، به صورت نور و گرما ما اینو استفاده میکنیم. اما توی سلول اینطور نیست، سلول هدفش از سوزاندن گلوکوز، هدفش از ترکیب کردن گلوکوز با اکسیژن اینه که انرژی تولید کنه، انرژی را هم نگه داره که هر وقت خواست استفاده کنه. خب مجبوره این انرژی رو توی یک مولکولی ذخیره کنه، چون میدونید انرژی با ماده فرق میکنه دیگه. انرژی را ما توی زندگی از ماده به دست میاریم، حالا مثلا مواد غذایی را میخوریم انرژی کسب میکنیم، یا مثلا مواد شیمیایی را میسوزونیم حرارت میدیم تا انرژیش آزاد بشه. اینجا هم سلول از این ماده مثلا مثل گلوکوز و وقتی اینا با اکسیژن ترکیبش میکنه انرژیش را نمیذاره هدر بره، انرژیش را توی یک مولکولی که قبلا میدونید خوندید به نام ATP ذخیره میکنه. برای همین توی این واکنش قرمز رنگ صفحه 48 کتابتون نوشته گلوکوز به اضافه اکسیژن به اضافه ADP و فسفات میدهد کربن دی اکسید و آب و ATP. خب قبلا یادتون اگه باشه توی خلاصه فصل دوم قسمتی همچنین توضیح هم دادم توی فایل‌های صوتی، اینکه ATP از ADP و یک فسفات به وجود میاد. ATP کلن سه تا گروه فسفات داره که وقتی یکی از گروه فسفاتش از دست بده میشه ADP آدنوزین دی فسفات، و هنگامی که دوباره فسفات جذب کنه و بهش بچسبه میشه دوباره ATP آدنوزین تری فسفات. برای همین میگیم واکنش تنفس سلولی بچه ها انرژیزاست، انرژی تولید میشه توی این واکنش و این انرژی توی مولکولی به نام ATP ذخیره میشه. حالا اینجا میبینید که وقتی میگفتیم سلول وقتی که فعالیت میکنه، وقتی که توی تنفس سلولی یا تنفس یاخته ای کربن دی اکسید تولید میکنه و اکسیژن مصرف میکنه، همینجاست. نگاه کنید اکسیژن توی قسمت واکنش دهنده هاست مصرف شده با گلوکوز، و از اون طرف چی تولید کرده؟ آب و کربن دی اکسید. خب آب معمولا توی سلول استفاده میشه، توی واکنش های زیادی این آب دوباره استفاده میشه، ولی مهم کربن دی اکسیدیه که اینجا هست. میبینید که کربن دی اکسید کربنش از گلوکوز به وجود میاد، یا نگیم به وجود میاد، کربنش از گلوکوز به دست آورده، اکسیژنش هم از که اکسیژن به دست میاره، گاز اکسیژن به دست میاره، یعنی گلوکوز C6H12O6 به اضافه 6 تا مولکول اکسیژن 6 تا O2 میدهد 6 تا مولکول کربن دی اکسید یا 6 تا CO2 به اضافه 6 تا مولکول آب یا 6 تا H2O. کاری هم که الان به ATP ما نداره. خب این واکنش رو بهش میگن تنفس یاخته‌ای. علت نیاز به اکسیژن رو توجیه میکنه. پس اینکه میگیم چرا ما اکسیژن نیاز داریم، برای اینکه اکسیژن و گلوکوز توی سلول ترکیب بشه و انرژی تولید کنه. اما کربن دی اکسیدی که اینجا تولید میشه باید از بدن بچه‌ها دور بشه، باید از سلول دور بشه. کجا میره؟ چجوری دور میشه؟ یکی از علل زیانبار بودن کربن دی اکسید این است که میتواند با آب واکنش دهد، کربونیک اسید تولید کند و پی اچ را کاهش دهد. خب میگه چی؟ میگه اینکه کربن دی اکسید میتونه با آب واکنش بده و کربونیک اسید تولید کنه. کربونیک اسید هم که پی اچ ها میاره پایین، یعنی اسیدی میکنه. خب بچه ها اگر محیط داخل سلول اسیدی بشه از یه حدی، یا فرق میکنه بازی بشه، یعنی پی اچش از یه حدی بالا بره یا پایین بره، اختلال در عمل کرده سلول به وجود میاد. خب کربن دی اکسید وقتی با آب ترکیب بشه میشه کربونیک اسید، CO2 به اضافه H2 میدهد H2CO3. توی نوشابه ها گاز کربونیک ببخشید اسید کربونیک یا کربونیک اسید رو داریم، چون کربن دی اکسید را با فشار وارد مایع نوشابه میکنن گاز به وجود میاد. یا باران های اسیدی ضعیف وقتی که بارندگی میشه با قطرهای بارون هنگام پایین اومدن، حالا با کربن دی اکسید کمی که توی هوا هست امکان داره که برخورد کنن. این کربن دی اکسید توی این حالا آب باران حل بشه و کربونیک اسید تولید کنه. البته خب حل شدن میدونید فرق میکنه با ترکیب شدن. در حال از واکنش آب و کربن دی اکسید کربونیک اسید به وجود میاد. حالا این کربونیک اسید محیط سلول را پی اچش را کم میکنه، اسیدی میکنه. تغییر پی اچ میاد ساختار پروتئین ها و عملکرد پروتئین ها را مختل میکنه، دچار اختلال میکنه که به خوبی کارشون انجام نمیتونن بدن. از آنجا که بسیاری از فرایندهای یاخته‌ای را پروتئین انجام میداد، از بین رفتن عملکرد آنها اختلال گسترده‌ای در کار یاخته و بافت‌ها ایجاد میکند. مشخصه و در نهایت میگه افزایش کربن دی اکسید خطرناکتر از کاهش اکسیژن است. یعنی اگر خب هر دوش مهمه، اینکه ما بدنمون با کمبود اکسیژن مواجه بشه یا با افزایش کربن دی اکسید مواجه بشه، هر دوش خطرناکه. ولی خب میگه اینکه توی سلول کربن دی اکسید تجمع پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، خیلی خطرناکتر از اینه که اکسیژن کمتر برسه به سلول و بخواد اون را استفاده کنه. چون بچه اگر سلول اکسیژن بهش نرسه، معمولا میاد از یک روشی، یا تو نه همه سلول ها روش استفاده میکنند که بدون مصرف اکسیژن هم میتونن مثلا واکنش های خودشون انجام میدن، ولی خب انرژی خیلی کمی تولید میکنه. به هر حال فعالیت صفحه 49 خب حالا توی فعالیت هایی که بعدا توی کانال خواهم گذاشت جه پاسخ کامل این را خواهید دید. اما نکتهش بچه ها اینه، ما برای شناسایی کربن دی اکسید، گاز کربن دی اکسید، دو تا معرف یا دو تا شناساگر اینجا داریم، یکیش آب و هک است و یکیش محلول برموتیمول بلو یا حالا آبی فکر کنم برموتیمول هم میگن. ولی به هر حال اینجا باید بدونیم که آب و هک خب بیرنگه، کتاب خودش گفته، برموتیمول بلو آبی رنگه. پس آب و هک بیرنگ، برموتیمول بلو آبی رنگه، یعنی برموتیمول بلو رو یه آب زاری اول بیرنگ میشه آبی رنگ، آبی رنگ که معرف کربن دی اکسیدن. حالا اگر ما با یک نی داخل آب و هک بدمیم یا فوت کنیم، خب کربن دی اکسید توی هوای دم ما هست، ببخشید توی هوای بازدم ما هست، این باعث میشه که آب و هک کدر بشه و شیر رنگ و سفید بشه، مثل شیر بشه. و اگر همین کار رو با برموتیمول انجام بدیم، برموتیمول بلوی که آبی بوده زرد میشه. بچه برموتیمول بلو یک معرف و یک شناساگر اسید و بازه. برموتیمول بلو توی محیط های اسیدی زرد رنگ میشه. حالا اگر ما بدمیم یا فوت کنیم توی محلول برموتیمول بلو، کربن دی اکسید موجود در هوای بازدم ما با اون مایع محلول برموتیمول بلو ترکیب میشه، کربونیک اسید ضعیفی به وجود میاد و چون اسیدی زرد رنگ میشه. حالا ساختارش رو کاری ندارم بهش و میدم ادامه درس رو توی فایل صوتی بعد گوش کنید.